بگیریم از همکارانمون، حضرت عالی داشتید توضیحاتی رو ارائه میدادید در این خصوص که این رشد و شتاب در واقع فزاینده و 11% متوسط علم در جهان آیا در خدمت تولید بوده یا نبوده، و اگر بوده چطور بوده، که توضیحاتی رو فرمودید در این زمینه. که بندم یک نکته رو خدمت حضرت عالی یادآور شدم، اونم بحث پایان نامه های دوره ارشد و دکتری ما هستش که عموما اینها پاسخگوی نیازهای در واقع فعلی جامعه کشور ما نیستن و بعضن به عنوان یک کار در واقع دانشگاهی قلم داد میشن که بعدن هم در کتابخانه ها در واقع مورد نمیدونم حالا استفاده دیگران قرار خواهد گرفت یا نه. یک نکته ای رو در خلال این فاصله داشتید شما عرض میکردید، من خواهش میکنم اون نکتتون رو ادامه بدید تا انشالله من سوال بعدی رو از ازدالی یا جناب دکتر سلیمانی داشته باشم.
بله، این موضوعی که پایان نامه هامون کارهای پژوهشی ما گاهن قابل استفاده نمیشن، کاربردی نمیشن، در همون بحث ضعف های علم پژوهش که من گفتم ارائه راهکارهای کاربردی چرا نمیشه، چرا اتفاق نمیفته، به خاطر این هستش که کاربرد محور نیست، به خاطر این هستش که حلقه ارتباط نیاز مراکز استفاده کننده از این محصول پژوهشی، این حلقه ارتباطی شکسته است، این حلقه ارتباطی ناقصه، لذا دانشجو خودش یا نهایتاً با محوریت و هماهنگی و همکاری خود استاد راهنما و مشاورش میره موضوعی رو انتخاب میکنه و روی اون کار میکنه. اما این موضوع آیا نیاز کشور رو رفع میکنه، نیاز فلان شرکت رو رفع میکنه؟ نه. این حلقه ارتباطی شرکت ها، صنایع و مراکز تولیدی ما، مراکز خدماتی ما و سایر مراکز و نهادهای دیگه‌ای که دغدغه علم و پژوهش دارن. ببینید یک بحث دیگه‌ای هم که در این موضوع هست،
این نیازسنجی واقعی در این زمینه صورت نمی‌گیره. نه تنها بحث پایان‌نامه ما، پژوهش‌هایی هم که داریم.
بله. و حتی من به نظر من دانشجو رو ساق بدن، جهت بدن تا نیازهای کشور رو شناسایی کنه، بشناسه و در مسیر رفع اون نیازها پایان‌نامه خودش رو حرکت بده. و گاهن هم اتفاق افتاده، خب دانشجوها رو ما ملزم کردیم به اینکه 6 ماه تحویل بده، پایان‌نامه‌ت رو 1 ساله انجام بده، پایان‌نامه‌ت تا این وقت فرصت داری. آیا این اتفاقات در دنیای علم اینگونه است؟ سالهای سال طول میکشه تا یک نظریه اتفاق میفته، سالهای سال شاید یک پروژه تحقیقاتی اتفاق میفته تا یک افق جدیدی رو جلوی یک شرکت تولیدی قرار میده که بابا تو این جوری مسیر رو حرکت کن. لذا ما نباید دانشجوها رو متمرکز کنیم در زمان، محدودشون کنیم در زمان، نیاز رو به اونها بشناسونیم و در نهایت بتوانیم که انشالله یک کار خوبی رو از اونها به ثمر برسونیم. این فکر میکنم مهمترین در اصل مشکلی هست که در این حوزه وجود داره، در حالی که خدمتون عرض کنم خیلی از کارهای پژوهشی و علمی در فضای دنیا در سطح جهانی کاربرد محور هستند، مخصوصا در سطوح و مقاطع ارشد و دکتری. این اتفاق باید در جامعه ما بیش از پیش اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم آقای دکتر المنی. جناب دکتر سلیمانی، بحث توسعه علم و پژوهش یکی از مهمترین اهداف کشورمون هستش و در بیانیه گام دوم هم به اون اشاراتی رفته. این بحث توسعه علم و پژوهش اساسا چه ملزوماتی رو در بر داره و اینکه در واقع در راه تحقق این امر هم با چه موانعی در واقع مواجه هستش؟
بله، بحث الزامات توسعه علم و پژوهش، بخشی از الزامات زیرساختی هستند، مثل توسعه دانشگاه ها، بحث توسعه پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری باید توسعه پیدا بکنه. بحث سرمایه انسانی، ما نیاز داریم نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت بکنیم. گام بعدی منابع انسانیمون رو در واقع توانمند بکنیم و گام‌های بعدی باعث رشد و تعالی اینها بشیم و در گام آخر بحث سرمایه انسانی یه مقداری گرایش پیدا بکنیم به سمت جوانگرایی. اما الزام بعدی ما بحث ارتباطات هست که بایستی یک در واقع شبکه‌ای شکل بگیره از نخبگان کشور، تعامل بین نخبگان، تعامل بین مراکز علمی و دانشگاهی، تعامل حوزه و دانشگاه، تعامل دانشگاه و صنعت و تعامل با نهادهای علمی و در واقع منطقه‌ای و جهانی. اینها هست که در واقع جز ملزومات توسعه علم و پژوهش هست. اما موانعی هم فراراه توسعه علم و پژوهش وجود داره. یکیش برمیگرده به خود علم و فرایند بلوغش در ایران که بیشتر جزیره ای ما رشد علمی داشتیم. ما وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای غربی میبینیم که اونجا ابتداعاً یک نظریه پردازی اومده، نظریه ای ارائه داده، همینجوری اندیشمندان بعدی اومدن نظریه ایشون رو نقد کردن و باعث شده به یک بلوغ و رشدی برسن. حتی از دل این رشد نظریه ها ما میبینیم که پارادایم هایی از پوزیتیویسم همینجوری انتقادی و رسیده تا پست مدرن و کثرت‌گرایی. در واقع اون رشد منظم و فرایند و آهنگ منظم رو ما در غرب داشتیم، ولی متاسفانه با تمام اطلاعات و آموزه‌هایی که در کشور وجود داره، ولی ما این فرایند و در واقع آهنگ منظم رو نداریم که یه مشکلی هست که به خود علم و فضای معرفت علمی برمیگرده و باید اصلاح بشه برای توسعه علمی. بحث بعد اینه که مبتنی بر نیاز نبوده. بحث پژوهش‌های ما در اونجا نبوده، مبتنی بر نیاز ما شکل نگرفته. ما حتی از بعضی از رشته‌های علمی غفلت کردیم. یه سری رشته‌ها وارداتی هست، بدون اینکه ما بدونیم با توجه به نیاز باشه داریم تو دانشگاه اجرا میکنیم، ولی بعضی از رشته‌هایی که نیاز داریم متأسفانه ازش غافل هستیم. یه سری موانع فرهنگی هست، ای که ما باور به پیشرفت علمی و حتی علم بومی بعضن نداریم و مدام همون وابستگی رو داریم. علم ترجمه‌ای یه جاهایی به ما لطمه زده که حضرت آقا به عنوان رهزنان فکر ازش یاد میکنن که تأثیری داره در فهم و ادراک تصمیم سازان ما، تصمیم گیران ما، که این خودش یک بلیه هست. چسبیدن به پوسته علم، ما نیومدیم علم بومی رو بهش توجه بکنیم و به هسته و مرکز علم و معرفت علمی بپردازیم. فضای نقد در کشور ما یه مقداری کم رنگ هست، باید جدیتر به اون بپردازیم. بخشش هم به نخبگان و اساتید ما برمیگرده که ما اساتید توانمندی باز هم تو کشور داریم، ولی میبینیم که خیلی به همدیگه ارجاع نمیدن آنطور که باید. در واقع شاید این جمله سخت باشه، ولی یه جایی میبینیم که حتی همدیگه رو بعضن قبول ندارن، ولی تو کشورهای دیگه اگه اندیشمندی به یه نقطه‌ای به جای رسید به راحتی ازش استفاده میکنن، بهش منبع میدن و این شکلی باعث رشد همدیگه میشن. ولی همافزاییه در بین نخبگان ما متاسفانه وجود نداره یا کم رنگ هست. یه سری ویژگی‌های شخصی در حالا برخی از اندیشمندان ما، بس این که اون پشتکار لازم رو داشته باشن، جسارت علمی داشته باشن، اندیشمند بیاد به راحتی نظریه‌اش رو ارائه بده، از نقد نترسه. این هم یک حالا آسیب‌ها و ویژگی‌های شخصی هست. اشتغالات روزمره یه مقداری آسیب زده. ساعات تدریس زیاد اساتید ما به جایی که اساتید ما بیشتر بیان به سمت کارهای پژوهشی، کارهای علمی، می‌بینیم بخشی از وقت خوبشون رو در اختیار مباحث آموزشی قرار میدن. حالا بحث‌های بودجه و امکانات هست که باید بودجه بیشتری اختصاص پیدا بکنه. یک مقداری هم ما همچنان همونجوری که آقای دکتر الوندی فرمودن به مبانی غربی همچنان وابسته هستیم که این آسیب میزنه و ضعف روشی که لازمه از نظر روشی هم ما یه مقداری تقویت بشیم که ایشالا بتوانیم توسعه و رشد علمی بیشتری رو رقم بزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمانی. آقای دکتر الوندی، یه چیزی که در خلال صحبت‌های عزیز تولی و آقای دکتر سلیمانی بود این عدم تعامل بین بخش تولید و بخش علمی کشور ما است، در حالی که ما در دنیای مدرن امروز داریم می‌بینیم که در کنار هر بخش تولیدی اون بخش آر‌اندی از چه قدرت و توانایی در واقع برخوردار است که این کمتر در کشور ما در واقع دیده شده و میشه. حالا فارغ از این مسائل، اگر موانع دیگه غیر از اون نکاتی که آقای دکتر سلیمانی اشاره کردن در راه در واقع توسعه علم و پژوهش در کشور ما مد نظر از تولی است بفرمایید، یا نه که من سوال جدید رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. نه، من در اون بعد ضعف‌ها در وضعیت علم و پژوهش خب مواردی رو اشاره کردم که به نظرم میرسه اون بحث اجماع نخبگی در حوزه توسعه علم و پژوهش ما بسیار جدیه، مخصوصا در حوزه تحول در علوم انسانی ما. این خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ما متاسفانه در حوزه علوم انسانی یک اجماع نخبگی به دست نیاوردیم، چه در حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، انسان شناسی، خیلی تضارب آرا وجود داره و هنوز نتونستیم این اتفاق اجماع نخبگی رو رقم بزنیم.
و به نظر من آقای دکتر اگر ما تو این زمینه یعنی در مقوله علوم انسانی نتونیم به توفیقات ارزشمندی دست پیدا بکنیم، رشد و توسعه ما دقیقا. در سایر بخش‌های دیگر علوم به ویژه علوم پایه هم بله. برای ما توفیق
تحت تاثیر قرار میده دنیا رو حوزه علوم انسانی. ما بعضی وقتا فکر میکنیم حوزه های نظامی و اینها دارن مدیریت میکنن، نه،
در حالی که حوزه علوم انسانی
داره مدیریت میکنه دنیا رو. به. من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. کتابی هست به نام ابر طبقه، آقای دیوید راتکاف نوشته این کتاب رو، که از مسئولین سابق ریاست جمهوری های سابق در از آمریکا و مسئولیتی رو داشته ایشون. کتاب هست در کشور هم ترجمه شده، بله ترجمه شده و قابل دسترس است. در این کتاب خیلی نکته مهمی رو ایشون اشاره کرده که خب این ابر طبقه ها کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن و اینها چه کسانی هستن، ولی یک موضوعی رو مطرح میکنه که همون تایید فرمایش شما که در کنار شرکت های بزرگ و قولاسای اقتصادی دنیا یک ابر طبقه های وجود دارن که این رو هم شاید خیلی ها نمی بینن و اونها هستند که دارن دنیا رو مدیریت میکنن. اونها کیا هم میگه؟ اونها مشاورین در از مدیران این شرکت های بزرگ هستند که دیده نمی شون. این مشاورین کیا هستن؟ اینها اندیشه ورزان و متفکرینی هستند که دارن اون راهکارهای کاربردی و سمت و سوی اون شرکت‌ها رو مشخص می‌کنن. یعنی اون محوریت علم و پژوهش در دست اون مشاورینی هستش که داره اتفاق در اصل محصول محوری و اینکه به نتیجه برسن، اثر بخش باشه شرکت‌هاشون در دنیا رو رقم می‌زنن. لذا من فکر می‌کنم این بحث وارداتی شدن به جای خلاقیت داشتن یکی از مشکلات موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و همچنین این مشکلاتی که هنوز در حوزه تحول علوم انسانی داریم، این یکی از موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و نکات دیگری که از جمله نیازسنجی، مسئله شناسی، مسئله یابیمون به ویژه در حوزه علوم انسانی بیشتر نمایان هست. ما چرا؟ چون در حوزه علوم انسانی با پدیده‌های سیار روبرو هستیم و ردیابی اینها، دیدبانی اینها و رصد کردن اینها بسیار بسیار سخت هست و بعضن هم در مسئله شناسی، مسئله یابی این حوزه ها دچار مشکل هستیم. این موضوع مهم هست و نکته بعدی هم این که نگاه آینده پژوهانه و آینده نگارانه، با این که برنامه هم افق نو هست، یعنی این نگاه در جامعه ما حتی در سطح مسئولین و مدیران میانی کمتر دیده میشه. آینده پژوهی و آینده نگاری و نگارش آینده، ساختن آینده که مقدمه اون یک کار آینده پژوهانه میباشه، باید در حوزه علم و پژوهش ما بیشتر توجه بشه. علم و پژوهش بدون آینده پژوهی گاهن یکی دو مقطع زمانی کوتاه اتفاق میفته و باید همون اتفاق بیفته که اون کتاب باید در کتابخانه ها قرار بگیره و استفاده ای نشه.
و اساساً یکی از اهداف اصلی تدوین بیانیه گام دوم مسئولیت از تاقام همینه که افق جدید رو در دهه های بعدی، یعنی پس از این 40 ساله در واقع تعیین بکنه.
رستاخیز علمی معطوف به آینده است.
درود بر شما آقای دکتر. خیلی خلاصه هم شما آقای دکتر سلیمانی و هم شما جناب آقای دکتر الوندی، الان ما در واقع با ترس بیش از حد نظام سلطه از پیشرفت علمی کشورم در واقع مواجه هستیم. لازم می‌بینیم این حوزه تحریم‌هایی که نظام سلطه و در رأس اون آمریکا علیه کشور ما در واقع تدارک دیده، خیلی روز به روز داره وسیع‌تر میشه، به ویژه در زمینه آموزش و علم و فناوری. علت ترس این نظام سلطه در رأس اون ایالات متحده آمریکا از این پیشرفت‌ها چی هستش آقای دکتر سلیمانی؟ بله. خیلی خلاصه.
خب ما در حدیث داریم العلم سلطان، علم قدرت میده، علم قدرت پیشبینی میده، اصلا زندگی کردن به علمه و این اثرگذاری علم رو نشون میده. دستیابی ما به علم باعث میشه قدرت مدیریتی پیدا بکنیم، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و یک پشتوانه مردمی رو بتونیم ایجاد بکنیم. اگر ما به یک جایگاه و قدرتی برسیم در منطقه، قطعا مراجعه و رجوع منطقه به ما بیشتر خواهد شد، تعامل منطقه بیشتر خواهد شد و هرچی تعامل بیشتر باشه حضور آمریکا در منطقه کمرنگ خواهد بود. به همین ترتیب میبینیم که اونها میان اندیشمند و دانشمند هسته‌ای ما رو ترور میکنن، دانشمند نظامی ما رو ترور میکنن برای اینکه حضور خودشون رو بیشتر تثبیت بکنن، و هر چه ما در زمینه علمی رشد بکنیم حضور اونها طبیعتاً کمرنگتر خواهد شد. اونها امروزه با مازاد تولید مواجهند در زمینه‌های مختلف.
نقش سلطه‌گرانه خودشون رو تو این قضیه ما میتونیم کمرنگ بکنیم.
بله، اونها امروزه با مازاد تولید مواجهند تو تسلیحات، بحث‌های دیگری، و حضور ما و رشد علمی ما دست اونها رو از منطقه کوتاه خواهد کرد. به همین دلیل اونها میان و مانع رشد علمی ما میشن و آسیب میزنن.
آقای دکتر الوانی، در حد چند جمله شما؟
بله، خواهش میکنم. من خیلی خلاصه بگم خدمتتون. تجربه علمی ما در حوزه نظامی و پزشکی به آمریکا چی رو نشون داده؟ همش رشد شتابان به شدت. حالا شما تصور کنید این تجربه با یک جمعیت جوان تحصیل کرده در حوزه آموزش و علم برسه در حوزه فرهنگی ما، چه اتفاقی خواهد زد؟ مطمئن باشید که دیگر آمریکا باید این استیلا و چیرگی خودش رو،
هژمونی خودش رو
و هژمونی خودش رو جمع بکنه، مخصوصا اینکه این تجربه علمی ما در سالهای سال در حوزه نظامی و پزشکی که با یک روحیه انقلابی و جهادی اتفاق افتاده، در حوزه فرهنگی هم اتفاق بیفته. و چرا آمریکا امروز دست بر جنگ کانون فرهنگی گذاشته؟ به خاطر همین موضوع هستش که اون تجربه علمی ما وارد حوزه علوم انسانی، وارد حوزه فرهنگی اجتماعی ما قرار بگیرد، به همان رشد شتابانی که در حوزه نظامی و پزشکی رسیدیم خواهیم رسید. و اینجا دیگه واقعا در بحث محتوای فرهنگی و بحث‌های فرهنگی، اون مباحث کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و مارکسیستی و اینا همه زیر سوال خواهد رفت.
ممنونم جناب دکتر الوندی. خیلی سپاسگزارم از مهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب دکتر مجید سلیمانی، مسئول محترم پژوهشکده فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام، و جناب دکتر هومن الوندی، مدیر محترم گروه علوم اجتماعی و ارتباطات پژوهشکده فرهنگ اجتماعی امام صادق علیه السلام. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید، و امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه مورد لطف و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگه از سری برنامه افق‌های نو در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خواهیم بود، و همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظ.
دوستان عزیز شنونده، برنامه افق‌های نو رو از رادیو گفتگو شنیدید.
ستایش کنی به درگاه پاکت، نیایش کنی درخت سه ستم را زبون برکنیم بریدی و پسیم به دور افکنیم خداوند هستی و همراسی نخواهد زپرورده اش خواستیه تا جهان را به برنس کنیم به کوشش همه دست نیکی بریم به پیشه جهان را پیمان کنیم دل از جنگ جستن پشیمان کنیم ستایش کنی به درگاه پاکش نیایش کنی درخت ستم را زبون برکنی پلیدی و پستی به دور افکنی خداوند هستی و همراستی نخواهد پرورده اش خواستی بیا تا جهان را به برنس کنیم به کوشش همه دست نیکی بریم
رویدادهای مهم روز ایران و جهان بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد رویداد مجالی برای بیشتر دوست رویداد موسیقی
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همطوری که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. به اتفاق همه همکارانم در این بخش با یکایک شما هموطنان گرامی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.